بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نتایج مذاکرات اتمی روز جمعه با دبیر شورای امنیت ملی ایران را نامید کننده دانست. دادگاهی در لندن حکم به خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی داد. سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت دو تن از وبلاگ نویسان ایران را محکوم کرد. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، هومن سیسان هستم و به همراه سایر همکارانم در این بخش خبری با آخرین تحولات ایران و جهان در خدمت شما خواهیم بود. در ادامه برنامه هم طبق معمول هر هفته برنامه دیدگاه ها را داریم که این هفته همکارم فریدون زرنگاران را تهیه کرده است. ابتدا نگاهی به چند خبر اصلی. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به نتیجه مذاکراتش با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران ابراز ناامیدی کرد. در پی مذاکرات آقای سولانا و جلیلی در زمینه برنامه اتمی ایران که به مدت 5 ساعت به طول انجامید، دو طرف به طور جداگانه در کنفرانس خبری شرکت کردند. آقای سولانا گفت از آنجا که انتظار بیشتری از این مذاکرات داشته، نتیجه گفتگوها برای این ناامید کننده بوده است، در حالی است که آقای جلیلی نتیجه مذاکرات روز جمعه را مثبت دانست. خاویر سولانا گزارش خود را روز شنبه به اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان که در پاریس جلسه خواهند داشت ارائه می دهد. در همین حال منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در سخنانی به مناسبت هفته بسیج گفت همه تلاش دیپلماسی ایران بر آن است که قطعنامه دیگری علیه این کشور صادر نشود. آقای متکی در این حال تاکید کرد ایران به هیچ وجه قصد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و اجرای پروتکل الحاقی را برای دادن اجازه بازرسی های سرزده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ندارد. منوچهر متکی افزود کشورهای حامی صدور قطعنامه علیه ایران اکنون در موضع ضعف قرار دارند و احتمال صدور قطعنامه در روزهای باقی مانده سال جاری منتفی است. امروز دادگاهی در لندن حکم داد که دولت بریتانیا باید نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند. رهبران سازمان مجاهدین خلق استدلال کرده بودند این سازمان مدتی است دیگر به مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی و یا هر کشور دیگری دست نمی‌زند. وزارت کشور بریتانیا گفته است در حکم دادگاه تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. نام سازمان مجاهدین خلق در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا نیز قرار دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت رضا ولی‌زاده و مریم حسین‌خواه دو تن از وبلاگ نویسان ایران را محکوم کرد. در اطلاعیه سازمان آمده است دولت ایران آزادی بیان را تهدیدی علیه امنیت ملی خود می‌داند و آن را به عنوان بهانه‌ای برای ساکت کردن منتقدان به کار می‌برد. بیانیه گزارشگران بدون مرز می‌افزاید رضا ولی‌زاده مدیر سایت اینترنتی بازنگر سه‌شنبه گذشته در تهران بازداشت شد و برای او قرار وثیقه‌ای معادل 70,000 دلار تعیین شده است و برای مریم حسین‌خواه یکی از نویسندگان سایت اینترنتی زنستان نیز که از 12 روز پیش در زندان اوین است معادل 141,000 دلار قرار وثیقه صادر شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانون تعلیق عضویت این کشور در معاهده نیروهای متعارف اروپا را امضا کرد. معاهده نیروهای متعارف در اروپا از پیمانهای زیربنایی امنیتی در این قاره به شمار می رود و میزان نیروهای غیر هسته‌ای کشورهای اروپایی را تعیین می کند. و آخرین خبران که ژاله اصفهانی شاعر مهاجر ایرانی دیشب در بیمارستانی در لندن درگذشت. ژاله اصفهانی 86 سال پیش در اصفهان متولد شده بود و بیشتر عمر خود را در مهاجرت گذراند. نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها. برنامه دیدگاه های این هفته که فریدون زرنگار تهیه کرده است به کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس و بررسی امکان برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینیان اختصاص دارد.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و شب بخیر، من فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا. روز سه‌شنبه ششم آذر ماه کنفرانس آناپولیس رسماً گشایش یافت. این کنفرانس که نام خود را از محل برگزاری در شهر آناپولیس مرکز ایالت مریلند در آمریکا گرفته است، تلاشی است دیگر برای برقراری صلح در خاورمیانه. به این کنفرانس بیش از 50 کشور و سازمان از جمله عربستان سعودی و سوریه دعوت شده بودند. در آغاز این کنفرانس جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که موضوع کنفرانس آناپولیس احیای مذاکرات صلح خاورمیانه است و اسرائیل و فلسطینیان موافقت کردند تا پایان سال آینده میلادی برای دستیابی به یک صلح جامع تلاش کنند. آقای بوش قول حمایت کامل آمریکا از این تلاش‌ها را داد و گفت محور مذاکرات تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی است که با اسرائیل همزیستی دارد. جنبش حماس و دیگر سازمان‌های فلسطینی که با به رسمیت شناختن اسرائیل مخالفند به این کنفرانس دعوت نشده بودند. سوریه که تا آخرین لحظه شرکت خود در کنفرانس آناپولیس را منوط به طرح مسئله بلندی‌های جولان کرده بود، سرانجام به کنفرانس رفت. مقام‌های جمهوری اسلامی که این کنفرانس را پیشاپیش محکوم به شکست خوانده بودند، از شرکت سوریه در این نشست غافلگیر شدند. در بیانیه پایانی کنفرانس آناپولیس، رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام آمادگی می‌کنند جلوی خونریزی و درد و رنج و درگیری بین دو ملت را بگیرند و دوره جدیدی از صلح و دوستی بر پایه آزادی، امنیت، عدالت، کرامت، احترام و شناخت متقابل را آغاز کنند. مهمانان برنامه امشب آقایان مناش امیر، کارشناس منطقه خاورمیانه و خبرنگار رادیو اسرائیل در تل آویو، دکتر حسن هاشمیان، کارشناس امور خاورمیانه و استاد دانشگاه در تهران، و ماشاءالله شمس الواعظین، تحلیلگر و روزنامه‌نگار در تهران. پرسش اساسی که اکنون پس از کنفرانس آناپولیس مطرح می‌شود این است که تا چه اندازه آرزوهای مطرح شده در بیانیه این کنفرانس زمینه تحقق دارند. آقای دکتر هاشمیان،
این کنفرانس از یک زاویه خیلی حائز اهمیت و اون که بعد از سال 2000 که گفتگوها متوقف شد بین اسرائیل و فلسطین و دورنمای صلح در واقع در یک فرایند مبهمی قرار گرفت، یک بار دیگر وضعیت را به مذاکره برمیگردونه و یک بار دیگه اطراف درگیر در این قضیه بر میز مذاکره میشینن و امیدوارن که آناپولیس یک شروعی است برای انجام چنین مذاکراتی و برای به نتیجه رساندن چنین مذاکراتی. ولی اینکه اینا چقدر موفق خواهند بود، به اعتقاد من وضعیت خیلی مبهمه، چه در طرف اسرائیلی و چه در طرف فلسطینی، و اونجا موضوعهای بسیار بسیار سختی وجود داره که من معتقدم که نه آقای اولمرت میتونه در این زمینه امتیازاتی بده و نه آقای عباس که الان وضعیت چندان خوبی در فلسطین نداره. در جناح بوش هم وضعیت به همین شکله. بنابراین یه عده این کنفرانس رو کنفرانس سرهبر ضعیف توصیف کردم که اینها هر کدام مشکلاتی در زمینه‌های داخلی خودشون دارن، ولی به هر حال به شکلی آمدن به طرف این کنفرانس تا شروع دیگه ای را آغاز کنن. در وضعیت اسرائیل، اونهایی که در دولت ائتلافی آقای اولمرت هستن و صحبت‌هایی که اخیراً انجام دادن و اون چه که مطبوعات اسرائیل منعکس کرد نشون میده که به هر حال آقای اولمرت چیزی به طرف فلسطینی نداده، به همین خاطر اینها در ائتلاف آقای اولمرت باقی خواهند بود و اگر به اعتقاد اونها اگر چیزی تقدیم میشه، چه در قضیه قوس، چه در موضوع شهرک ها، چه در موضوع آوارگان، احتمالاً این بخصوص حزب اسرائیل خانه ما و همینطور حزب دینی شاد اینها ممکن از ائتلاف آقای اولمرت خارج بشن.
آقای امیر، شما این تحلیل آقای هاشمیان رو قبول دارین که در حقیقت چیزی در این کنفرانس به دست نیومده و اینکه در خود اسرائیل هم مخالفت هایی با این گفتگو بوده؟
ببینید، اگه من باز آقای محمود عباس رو بخوام نقل قول بکنم، ایشون فرمود که در کنفرانس آناپولیس نخستین سنگ بنای کشور مستقل فلسطینی گذاشته شد. آناپولیس نه به معنی این بود که اسرائیل و عرب بیاین و همه اختلافاتشون رو حل بکنن و قرارداد صلح امضا بکنن، چنین نبود، بلکه هدف از برگزاری آناپولیس ایجاد جوی بود که باعث بشه که ملت‌های دنیا همبستگی و آمادگی خودشون رو برای کمک به پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها بیان بکنند و محمود عباس رو تقویت بکنند، اولمرت رو دلگرم بکنند و ایالات متحده تاکید بذاره بر صلح‌خواهی خودش که گام اول برداشته بشه. فقط برای برداشتن گام اول بود که این گام برداشته شد. بنابراین اگر همایش آناپولیس هدفش پایه‌گذاری آغاز مذاکرات جدید پس از 7 سال بود، کنفرانس در این راه کاملا با موفقیت برگزار شد. در مورد مشکلاتی که رهبران دو کشور و دو قوم، یعنی آقای محمود عباس از یک سو و آقای اهود اولمرت از سوی دیگر با اون روبرو هستن، کاملا سخنان آقای هاشمیان رو تایید میکنم. ولی در مورد اسرائیل باید بگم که درسته که دو حزب شست و اسرائیل بیتنو دولت آقای اولمرت رو ترک خواهند گفت اگر حاضر بشه امتیازاتی به فلسطینیان بده، ولی این به هیچ وجه موجب نگرانی نیست، زمان پیشبرد صلح نخواهد شد، چون اگر چنین شود آقای اولمرت خواهد توانست با کمک احزاب چپگرا و شاید احزاب عربی در پارلمان اسرائیل دولت جدیدی رو برپا بکنه و حتی اگر نتونست انتخابات زودرس پارلمانی اعلام خواهد شد و مسلماً حزبی به روی کار خواهد آمد که بتونه صلح با فلسطینی ها رو پیش ببره، به خاطر اینکه من باور دارم که بیشترین بخش از اسرائیلیان واقعاً آماده هستند و حاضرند و مایلند که با برادران فلسطینی خودشون به صلح و دوستی و همزیستی و آشتی برسن. اون چه که امروز مشکل اساسی است فهماندن این اصل به فلسطینیان است که برای رسیدن به صلح و توافق باید گذشت دو جانبه باشه. سرزمین تاریخی اسرائیل یا فلسطین یک گلیم کوچکه که دو درویش در آن نخواهند خسبید مگر اینکه بیایند و با هم توافق بکنند، کنار بیان و گذشت متقابل بکنند.
آقای شمس الوایزین، شماری از رهبران و رسانه‌های میگن که یکی از اهداف کنفرانس آناپولیس در واقع کاهش نفوذ ایران بوده. از طرف دیگه سوریه، متحد دیرین ایران، ناگهانی در این کنفرانس شرکت کرد. در ایران اصولا این قضیه چگونه حذف میشه؟
من معتقدم که در ایران به این دست به اصطلاح اجلاس ها اساسا با نگاه مثبتی وجود نداره. اساسا اجلاس آناپولیس یک نقطه آغاز برای شروع روند مذاکرات مربوط به صلح، با این تفاوت که یک تفاوت عمده البته داره آناپولیس با اجلاس مادرید در آغاز دهه 90، و اون اینه که اجلاس مادرید اجلاس بین اسرائیل و کشورهای عربی بود، ولی اجلاس آناپولیس محدود شده، تقلیل یافته به روند مذاکرات صلح بین فلسطینی ها و اسرائیل، و این نشون میده که نه دولت اهود اولمرت در اسرائیل و نه دولت خودگردان محمود عباس و نه دولت پرزیدنت بوش هیچ کدوم قادر به برداشتن گام های وسیع تر از مذاکرات صلح اسرائیلی ها با فلسطینی ها برای به اصطلاح عرضه کردن یک ایده صلح برای کل خاورمیانه ها نیستند. آقایون اشاره کردن و منم تأیید میکنم، هم دولت یهود اولمرت در اسرائیل دچار مشکلات ائتلافی است، اگرچه اشاره کردن از اسرائیل که ایشون میتوانند دولت ائتلافی جدیدی با اتکا به احزاب چپگرا تشکیل بدن، ولی یادشون نره که این احزاب چپگرا نیز در اساس و در پایه و به ویژه بعضی از احزاب دیندار و دینگرای به اصطلاح احزاب چپگرا نیز قادر نیستن به اصطلاح بپذیرن دادن امتیازهایی و از سوی اسرائیل، لذا ائتلاف های لرزان شکل میگیره در اسرائیل و این ائتلاف های لرزان وقتی فرو میپاشه خود روند صلح به تعویق میفته. بنابراین یکم نگاه ایران، نگاه رسمی به این اجلاس این است که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل روند های صلح رو فعال میکنن، این توهم رو ایجاد کنن در خاورمیانه تا مردم خاورمیانه نسبت به اصطلاح موقعیت ایالات متحده آمریکا به عنوان میانجی خوشبین باشند. این یک. دو، با توجه به اصطلاح سرجام چنین اجلاس هایی تا کنون فلسطینی ها از قرارداد اسلو بدین سو هیچ یک از امتیازهایی رو که اینها مایل بودن به دست بیارن اون رو به دست نیاوردن. و نکته سوم که من میخوام اشاره بکنم بهش در اینجا این است که آقای بوش به یک نکته مهمی در اجلاس آناپولیس اشاره کرده و اون این که ایالات متحده آمریکا هیچگاه راه حل‌هایی رو به دو طرف فلسطینی و اسرائیلی تحمیل نخواهد کرد. هرگاه ایالات از این ادبیات و از این زبان استفاده کرده معناش این که افق به اصطلاح مذاکرات صلح افق تیره و تاریست و نتایج ملموسی بر روی زمین ما شاهدش نخواهیم بود در به اصطلاح مراحل بعدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان گذارید. آدرس پست الکترونیکی ما didgah@radiofarda.com. تکرار میکنم didgah@radiofarda.com. آقای هاشمیان، آقای مناشه امیر در صحبتاش مطرح کردند که یکی از مشکل های اساسی از نظر ایشون عدم درک فلسطینی ها از شرایط و عدم آمادگی اونها برای قبول واقعیت هست. با توجه به تفرقه‌ای که بین خود فلسطینی ها به خصوص بین الفتح و حماس به وجود اومده، شاید تا حدودی این مسئله رو بشه توضیح داد. اما واقعا آیا مسئله تنها این هست که در خاورمیانه صلح نمیشه، یا از چه جنبه‌هایی این عدم دستیابی به صلح رو توضیح میدید؟
این قضیه تا حدودی درست داره. در میان فلسطینی ها یک نوع بستنگری به اوضاع هست و یک نوع ناامیدی فراگیر، منتها این بستنگری یه مقدارش مربوط میشه به فرهنگ خود مردم فلسطین و اون روابطی که در بین احزاب فلسطینی یا قبایل فلسطینی موجوده، و یه مقدارش به اعتقاد من مقدار خیلی زیادش به ناتوانایی های چنین کنفرانس هایی من دیدیم از مادرید گرفته تا اسلو تا نمیدونم وای ریور تا چیزهایی که دیگه اتفاق افتاده. یک مسئله دیگه شیوهی که اسرائیلی ها به کار میگیرن و شیوهی که برخورد میکنن با ملت فلسطین در این ناامیدی خیلی تأثیر گذاشته. دولت اسرائیل به شکل عام من اینجا مطرحش میکنم و اینجا تفکیکش نمیکنم که چه حزبی اونجا حاکمه و به چه صورت حاکمه، دائما با مشت آهنین با اینها برخورد میکنن، دائما حالا به هر حال به شکلی سرکوب میکنن، زمینهاشون رو مصادره میکنن. کاری که آقای شارون انجام داد در این دیوار بسیار معروفی که برای همه شما شیوش و طولش و مسائلش معروفه، اینها تمام مسائل موجب میشه که اون حس اعتمادی که بایستی میان دو طرف شکل بگیره و به هر حال به طرف صلح برن، متاسفانه این حس ایجاد نمیشه و در این میان یک سری احزاب تندرو مثل حماس و جهاد اسلامی و غیره سوء استفاده میکنن از این وضعیت. و من معتقدم که نه حماس و نه جهاد اسلامی هرگز خواهان بازگرداندن حق فلسطینی نیستن، بلکه اینها فقط میخوان این وضعیت رو حفظ کنن تا خودشون رو بر ملت فلسطین حاکم کنن. و این فرمول بندی این احزاب تندرو در واقع مسئله ایست که یک مقدار خیلی بزرگش به عملکرد دولت اسرائیل برمیگرده که چگونه این عملکرد به شکل منفی تأثیر میذاره بر رشد فرایند تندروی در میان فلسطینی ها و وجود آمدن احزابی که نمایندش الان آقای اسماعیل هنیه و امثال اینها هستن. بنابراین غیر از این که ما بایستی اون نگاه بسته مردم فلسطین رو به قضیه صلح و قضیه آزادی و قضیه مسائل دیگه دموکراسی، واقعا به هر حال ما میدونیم که اسرائیل کشور دموکراتیه، ولی اون عملکردی که ما میبینیم و برخورد میکنن با مردم فلسطین موجب میشه که سخنان آقای اسماعیل هنیه یا رمضان شلح یا تندروهای دیگر شنونده پیدا کنن.
آقای مناشه امیر، شما تا حدودی خوشبینانه به این کنفرانس نگاه کردین، آیا تا چه حد در اسرائیل آمادگی تغییر سیاست در برابر فلسطینی ها و کمک به تحقق آرزوها و امیدهایی که به این کنفرانس بسته شده وجود داره؟
من در مورد سخنان آقای شمس الفائزین و آقای هاشمیان میخوام چند مطلب رو از دیدگاه اسرائیلی توضیح بدم. یکی این که در حکومت اسلامی ایران همیشه و از روز اولی که به وجود آمد با روند صلح اسرائیل و فلسطینیان، اسرائیل و عرب مخالف بود و این مخالفت ادامه داره به دو علت. یکی این که میگویند اسرائیل نابود باید گردد، اسرائیل جایی نداره در منطقه خاورمیانه، و دومی که هر گونه مذاکرات صلح کشورهای عرب و فلسطینیان با اسرائیل به موجودیت اسرائیل مشروعیت میبخشه و از این نظر باید با هر گونه تماس بین فلسطینیان و عرب با اسرائیل مخالفت ورزید و مخالفت با آناپولیس هم از همین جا سرچشمه میگیره. اگر حکومت ایران میگوید که در مذاکرات پیشین هیچ پیشرفتی حاصل نشده و هیچ امتیازی به فلسطینی ها داده نشده و سرنوشت آناپولیس هم همین خواهد بود، باید یادآوری کرد که طبق قرارداد صلح اسلو بین اسرائیل و فلسطینی ها کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات که در تبعیدگاه تونس بود آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد، و اسرائیل آمد و گفت که ما حاضریم که موجودیت کشور مستقل فلسطینی رو به رسمیت بشناسیم، ما به شما کمک میکنیم که کشور خودتون رو به وجود بیارید، فقط یک چیز از شما میخوایم و اون این است که در کنار ما اصل همزیستی و مسالمت رو بپذیرید و از ترور دوری جویید و اگر اختلافی با ما دارید بشینید با هم مثل دو تا برادر گفتگو میکنیم و این اختلاف رو حل میکنیم. در مورد سخنان آقای هاشمیان که گفتم که قسمت اعظم این تنش موجود و اختلافات جاری سیاست های اسرائیل در قبال فلسطینی هاست، میخواهم چند واقعیت رو یادآوری بکنم. یکی این که اسرائیل بود که پیشگام قرارداد صلح اسلو شد و گفت که ای برادران فلسطینی، شما هم حقی دارید، بیایید و ما این حق رو به شما بدیم. شوربختانه آقای یاسر عرفات به این تعهد مهم فلسطینی عمل نکرد و هر نوع بدبختی و ناملایمی و فشار و سرکوب که امروز بر فلسطینی ها از جانب اسرائیل وارد میاد، تنها و تنها ریشش این است که اونها به ترور ادامه میدن. یه نکته دیگر رو در مورد مطالب آقای هاشمیان میخوام توضیح بدم و اون مسئله دیواری است که ایشون میگویند که بر فلسطینیان ظلم وارد شده و این رو من تأیید میکنم، این حرف درسته، ولی چرا اسرائیل باید دیوار بکشه؟ به خاطر اینکه انقدر فلسطینی ها آمدن و از خط عبور کردن، آمدن داخل اسرائیل، جوان کشتن، پیر کشتن، توی اتوبوس رو منفجر کردن، اسرائیل حق داره که دیوار بکشه یا تور سیمی احداث بکنه که از ورود تروریست‌ها جلوگیری بکنه. این یک امر بسیار طبیعی از جانب اسرائیل که بیاد از خودش دفاع بکنه و تدابیر امنیتی به کار ببره. تمام بلایای امروز منطقه این است که افراد و گروه‌ها و سازمان‌هایی هستند که تصور میکنن که با ترور و آدمکشی میشه مقاصد خودشون رو پیش ببرن. طریق ادامه
اگر اجازه بدید من دوباره سوالم رو تکرار میکنم، شما از جانب اسرائیل چه آمادگی میبینید که به این شرایط و به این فرایند قهر و خشونت و حمله به یکدیگر پایان بدن؟
من بحثم این است که میگویم هر نوع اقدامی که دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل کردن که شوربختانه به برخی از فلسطینی ها آسیب رسونده و موجب کشته شدن برخی از فلسطینی ها شده، به خاطر ادامه ترور بوده.
آقای شمس الواعظی، آقای منشأ امیر مطالب زیادی مطرح کردن، ولی به جای اینکه الان روی این بحث تمرکز پیدا کنیم، اصولا چشمانداز خاورمیانه رو باید چگونه دید؟ فکر کنم صحبتی که آقای منشأ امیر میکنن به نحوی در درون سیاست در اسرائیل هم بازتاب خودشو داره. پس تکلیف این منطقه چه خواهد بود؟
خیلی فوری میخوام به آقای منشأ امیر یه سه نکاتی رو یادآور بشم. ببینید، اولا طرح شعار نابودی اسرائیل و مخالفت با اسرائیل تنها و تنها در جنبش حماس، ایران و حزب الله اینا نیست. ایش بسیاری از احزاب ضد به اصطلاح صهیونیستی و احزاب یهودی هستند که تابع تورات هستند و در ایالات متحده هم گروه‌هایی دارند. اینا مخالف حتی ولادت دولت اسرائیلند.
آقای سنسل بایزین، با تأسف من حرف شما رو قاطعانه رد میکنم. اگر احزاب یهودی وجود دارن که با موجودیت اسرائیل مخالفت میکنن، صحبت از یک اقلیتی است که به نام ستمر که اینها در ایالات متحده
هستند. من خواستم اشاره بکنم جناب امیر، من میخوام بگم که جمهوری اسلامی ایران رو و بعضی احزاب مثل جنبش حماس هم جزء اقلیت بدانید، اقلیتی که در یهودیان هم وجود دارن.
من فقط خواستم خدمتتون بگم که اونها کل جمعیتشون از 2000 نفر تجاوز نمیکنه.
تعداد یهودیان در کل جهان هم از 14 میلیون تجاوز نمی کنند. من سخنگوی رسمی جمهوری اسلامی اینا نیستن، مواردم روشنه. من بحث کارشناسی دارم می کنم. می گم توسط اسرائیل خصومت پاره ای از احزاب و نمیدونم پاره ای از دولت ها در خاورمیانه برای جلوگیری از برقراری صلح، یک توسل و یک به اصطلاح پناه بردن به یک خلأ به نظر من. چرا؟ برای که ببینید یادمون نره اولین ترور در اسرائیل علیه اسحاق رابین که در تورات مذموم و مشهود شده میشه به وسیله احزاب تندروی اسرائیلی صورت گرفت که مخالفت میکردن با برقراری صلح. شما فقط این سوی جبهه رو نگاه نکنید، یادتون نره جناب آقای امیر. نکته دومی که بهش اشاره کردین، اسرائیل هنگامی که قرارداد اسلو رو برقرار کرد و اجازه داد به یاسر عرفات به سرزمین خودش بازگرده، امتیاز چندانی به فلسطینی ها نداده. شما این لطف و بزرگواری دو اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که به اصطلاح بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. اینها این لطف نیست، این یک به اصطلاح تن دادن به یک حق. اسرائیل مطابق قطعنامه های شورای امنیت یک دولت اشغالگر محسوب میشه. مرزهای فراتر از 67 جنگ جوان 67 ما قطعنامه های فراوانی داریم که هیچگاه اسرائیل تن نداده به اجراش. ببینید، من یک نکته یه میخوام اینجا اشاره بکنم که پاسخ باشه به سوال مجری برنامه. برقراری صلح برای خاورمیانه با دو سه تا گام میتونه صورت بگیره، به شرط اینکه در دو طرف درگیری، یعنی هم اسرائیل و هم فلسطینی ها و اعراب، اراده مبنی بر همزیستی مسالمت آمیز میان ملل موجود در منطقه اینها شکل بگیره. چنین اراده فعلا نه در اسرائیل، و من در آغاز میگم در اسرائیل وجود نداره چنین اراده‌ای. ما قطعنامه 194 داریم، به اصطلاح سرزمین فلسطین تاریخی به دو بخش یهودی نشین و عرب نشین. آیا اسرائیل تن داده پایتختی قدس مطابق قطعنامه های شورای امنیت برای اسرائیل ممنوعه؟ حداقل منظور من شرق بیت المقدسه. بنابراین موانع موجود رو یک طرف نگاه نکنیم.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان مناشه امیر، ماشاءالله شمس الوایزین و دکتر حسن هاشمیان، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خود نگهدار می‌گویم. شب خوش.